بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد خير لمتخلصكم أخرج لمقدسه وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آقای یگان، آقای یگان جوی زحمتی بکش حضور قیابای مجازی رو میفته گردن شما، دست شما در نکنه. بگو باش 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 این صفحه 46 میشه. رسیدیم به تعریف علم اصول. خب حالا این تعریف علم اصول دیگه الان برای ما روشنه دیگه. چرا روشنه؟ چون ما خیلی رو این مانور دادیم، یعنی توی این دو صفحه‌ای که الان خوندیم، دو صفحه و نیمی که الان خدمت شما توضیح دادیم، گفتیم که انسان اول ایمان به خدا میاره، بعد ایمان به پیامبر میاره، بعد ایمان به شریعت میاره، و بعد از اینکه ایمان به شریعت آورد به حکم عقل، عقلش میگه باید وظیفه عملیت رو مشخص کنی در قبال این شریعت، لذا سعی میکنه که بره وظیفه عملیش رو پیدا کنه. بعد گفتیم تعیین وظیفه عملی کار علم فقهه. علم فقهی که میاد در واقع وظیفه عملی رو تعیین میکنه. گفتیم که وظیفه عملی هم تعیینش دو حالت داره، یا واقعا اون وظیفه عملیه حکم شرعیش توی متن شریعت وجود داره یا نداره. خب چطور میتونیم بفهمیم حکم شرعیش وجود داره یا نداره؟ یه ملاک دادیم که آقای اخلاقی هم خیلی روش تاکید کرد. ملاک چی بود؟ ملاک این بود که ما باید فحص کنیم و به یأس برسیم، یعنی اینقدر باید بگردیم تا در واقع بتونیم اون حکم شرعی رو پیدا. اگر حکم شرعی پیدا کردیم میشه از نوع اسلوب اول، که ادله ای که حکم شرعی رو در نوع اول بیان میکنن اصطلاحا بهشون ادله محرزه میگن. اگر که نه اینطور نبود، یعنی اینقدر گشتیم فحص کردیم ولی به یأس رسیدیم، مایوس شدیم از پیدا کردن حکم شرعی، که اصطلاحا میگن اینجا حکم مشکوکه، شک داریم نسبت به اون، در اون صورت ادله ای که حکم شرعی ما را در حالت شک بیان می کنن اصطلاحا بهشون میگن ادله عملیه یا اصول عملیه. گفتیم چهار تا چیز هستن که استصحاب و براءت و احتیاط و تأخیر باشن. مهمان آقای سرپرازره، اسمشو من عوض نمی کنه که میخواد بگی من مهمانم و قرار زود برم از این کلاس. چون آقای اسد برازر میخواد حضور غیاب کنه اسمتون رو عوض کنید احسن. خب این از این مطلب. و گفتیم که پس ما در علم فقه دنبال عملیات استنباط هستیم، و البته عملیات، بله کلاس دوم، الان کلاس دوم، و آقای معیدی شما هم اسم خودتون رو بنویسید، اسم کوچیکتون رو برجید که بتونه بنده خدا حضور غیاب کنه، قاطی نکنه. آره معارض معیدی، آره نه شرفت من نیست معیدی، ساعت قبلا بود آقا معیدی، دست در نکن. و اینکه عرض میکنم به خدمتتون که بعد پس گفتیم فقه ما در واقع علم عملیات استنباطه، اما ما به عملیات استنباط و حکم شرعی در فقه نمیرسیم مگر از طریق در حقیقت یک سری ابزار و قواعدی، یعنی ما به وسیله اون قواعد و قوانین و عناصر و اون ابزاری که میتونیم به استنباط شرعی برسیم. به تعبیر دیگه من بدون دلیل نمیتونم حکم شرعی رو استنباط کنم. اون علمی که میاد از ابزار و همه اینها تعابیر مختلف آقایون فرق نداره، هی باعث نشه که مطلب از دستتون در بره. اون علمی که میاد از ابزار و قواعد و عناصر و قوانین و ادله برای استنباط حکم شرعی بحث میکنه به اون علم اصول گفته میشه. خب با توجه به این مسئله ما میتونیم دیگه علم اصول تعریف کنیم. علم اصول اون علم به اون قواعد و عناصر مشترکیه که در عملیات استنباط حکم شرعی استفاده میشه. خب حالا همین رو بریم بخونیم متنشو. میگه تعریف و علم الاصول و علی هذا الاساس نرا، میگه بر این اساس، بر کدوم اساس؟ بر این اساس که همه رو توضیح دادم، یعنی این اساس همین توضیح بود که ابتدا انجام دادم. نرا میبینیم که ان یعرف علم الاصول به انه العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط الحکم الشرعی. میگه که بر این اساس میتونیم اینطوری بگیم که علم اصول تعریفش به این باشد، تعریف شود علم اصول به این که اصول علم است، علم به عناصر، به جای عناصر میتونید بذارید قواعد، میتونید بذارید قوانین، میتونید بذارید ابزار، هر چی که دوست دارید که این معنا رو بده. علم به عنصرهای مشترک، قواعد مشترکی است که در عملیات استنباط حکم شرعی چی میشن؟ استفاده میشن. ولی کی نستوعب هذا التعریف یجب ان نعرف ما هی العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط. میگه برای اینکه لکی بفهم عملیت استنباط حکم شرعی، گفت هم چیز خاصی نبود، تکرار دوباره. آره دیگه، میگه اون علم اصول علمیست که به ما عناصر مشترک و قواعد و قوانین مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی رو به همون میده، یاد میده. میگن علم اصول خواهش بکنم. ولی که این استوعبه نستوعب هازد تعریف، یعنی برای اینکه این تعریف رو بیشتر بشناسیم، به خاطر اینکه برای تحلیلی هست، میگه برای اینکه این در واقع تعریف رو بیشتر بشناسیم، یجب واجب است که بدانیم ما هی العناصر المشترکه، عناصر مشترکه چی هستند که در عملیات استنباط استفاده میشوند. حالا میخواد در رابطه با عناصر مشترک صحبت کنه، یه چند تا نمونه و مثال میخواد بیاره. بله، لکی نستوعبه، میگه لکی نستوعبه هذا التعریف، میگه برای اینکه این تعریف را بیشتر بشناسیم. نستوعبه به معنای پر شدنه. خب اینجا که میاد معنای شناخت بیشتره، یعنی برای اینکه این تعریف را بیشتر بشناسیم واجب است که اول در رابطه با عناصر مشترکه صحبت کنیم که عناصر مشترکه چیا هستن، توضیح بدیم. نه، نستوعب به معنای سزاوار نمیاد، اون که شما میگید ینبقیه. آره مثلا میگه لکی ینبقی آزاد تر، این نستوعب به معنای که عرض کردم. خب ولنذکر یا لنذکر لعجل ذالک یا ولنذکر، اگه فعل امر باشه که اینطور بهتر، ولنذکر باید ذکر کنیم ما لعجل ذالک، چه چیزی؟ لرده چه چیزی؟ یعنی به خاطر چه چیزی؟ به خاطر اینکه عناصر مشترک رو بخوایم بشناسیم. ذالکه میخوره به کجا؟ شناخت عناصر مشترک. ولنذکر به خاطر شناخت عناصر مشترک نماز جه بداییت من من هذه العملیه فی سیق مختصره. میگه باید ذکر کنیم به جهت شناخت عناصر مشترک چه چیزهایی رو باید ذکر کنیم. نماز جای نمونه، نمونه های ابتدایی، نمونه های آسان. من هذه العملیه، این هذه العمل یعنی عملیات استنباط. میگه باید ذکر کنیم نمونه های ابتدایی از عملیات استنباط فی سیق مختصره، این در یک ساختار کوتاه. میخواد چند تا مثال کوتاه برای عناصر مشترک در عملیات استنباط بزنه. خب واضحه آقایون؟ چه کجا شبهام دارید؟ کجا شبهام؟ بفرمایید ابهامش رو برطرف کنید. شما که کتاب و جلوتون نیست، صدا بنده رو دارین؟ خب دیگه اگر مطلبش رو که ما توضیح دادیم، گفتیم علم اصول علم بناصر مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی، متن رو هم که میخواییم ترجمه کنیم، من تک تک لغات رو برای شما ترجمه کردم، گفتم نماز جمعه نمونه است، بدایی معنی ابتدایی، من هذه العملی یعنی عملیات استنباط، فی سیق مختصر در ساختارهای مختصر، ساختار شکل تک تک معنا کردم، حالا جمله هم کلش رو معنا کردم واسه تو. یعنی باید ذکر کنیم بگوییم لعجل ذالکه، لعجل چه چیزی؟ به خاطر شناخت عناصر مشترک. چه چیزی را بگوییم؟ نمونه های ابتدایی را. از چه چیزی؟ از عملیات استنباط. در کجا؟ در یک ساختار کوتاه. عرض کردم سه بار گفتم ترجمه کردم واسه تو، سه بار توضیح دادم. خب اصلا نمونه، نمونه نموزج، نمونه نماز جمعش. بله بفهم. خب به معنی روش هم باشه. خب الان معنی که تفاوتی نمی کنه، میگه ما باید روش های ابتدایی، نمونه های ابتدایی، تفاوت معنی ماهوی که ندارن که. خب لکی نسل ان طریق دراست ها ذهن نمازج و المقارنه بینها ها الى فکرت عناصر المشترکت فی عملیات الاستنباط. خب میگه چرا حالا ما میخواییم بریم از این نمونه های ابتدایی رو بررسی کنیم؟ که به خاطر اینکه برسیم از طریق یادگیری این نمونه ها، این روش ها، آقای اسد صالح و المقارنت بین ها، و اینکه اینها در کنار هم تقارن پیدا کنن این نمونه ها، به چی میخواییم برسیم؟ الا فکرت العناصر مشترک، به درک فهمیدن عنصرهای مشترک، قواعد مشترک در عملیات استنباط. یه خط چی میخواد بگه؟ میگه آقا هدف ما از ذکر این نمونه های ابتدایی از عملیات استنباط چیه؟ که به یک درک ابتدایی از عنصر مشترک برسیم. این عنصر مشترک یعنی چی هستن؟ که خیلی روش داریم تأکید میکنیم توی اصول، میگیم عنصر مشترک در واقع اون چیزی است که در علم اصول از اون بحث میشه، همون عنصر مشترک، قواعد مشترک، قوانین مشترک. حالا اینجا میخواد وارد چی بشه؟ وارد بررسی این عنصرهای مشترک بشه. در چند تا مثال، سه تا مثال میزنه، میخواد اونها رو بررسی کنه. خب آقای سید برادر گفته جمله آخر رو یه بار دیگه توضیح بدید. چشم، عرض کردیم میخواد بفرماید که ما بزنم صفحه بعدش. شهید سعد رحمت الله علیه اینجا برای اینکه در واقع بله همون اصوله، عنصر مشترک، آقا این تعبیر تعبیر جدیدی است از شهید سعد که تعبیر عنصر مشترک تعبیر ایشونه. عرض کردیم که علم اصول در واقع علم به عنصر مشترک در عملیات استنباط، عنصرهایی که مشترک هستن، قوانینی که مشترک هستن بین موارد استنباطهای شرعی. خب شهید سعد میگه آقا ما برای اینکه بتوانیم یک شناخت اجمالی از این عناصر مشترک داشته باشیم و خب در واقع قبل از اینکه به صورت تفصیلی اونها رو بررسی کنیم یک نگاه کوتاهی به اونها بیاندازیم، یه سه تا مثال برای شما بیان میکنیم که شما با عناصر مشترک در علم اصول آشنا بشید. خب لذا اگر که بتوانیم این عنصرهای مشترک یاد بگیریم میتونیم اونها رو در علم اصول استفاده کنیم. حالا عبارت میگه که ما چند تا نمونه ابتدایی ساده میاریم. چرا؟ لکی نسل، به خاطر اینکه برسیم از راه یادگیری این نمونه ها و المقارنته و اینها و نزدیکی و مقایسه میان آنها به چی برسیم؟ به درک عنصر مشترک در عملیات استنباط. بفهمیم که عنصر مشترک در عملیات استنباط چیه. خب این از این مسئله. حالا بریم سراغ این مثال هایی که میخواد بزنه. سه تا مثال میزنه شهید سعد در قالب سه تا سوال. سوال اول میپرسه که نمیشتی که الان با این مثال اصول رو یاد میگیریم. قراره که آقای سدپورآذر با این سه تا مثالی که توضیح میده در واقع عنصر مشترک در عملیات استنباط رو برای ما شرح بده که منظور از عنصر مشترک در عملیات استنباط چیست. آقای ملا محمد علی، عنصر مشترک چیز جدیدی نداره، سه بار چهار بار قبلش توضیح دادیم. عنصر مشترک میشه همون قواعد، همون قوانین، همون ابزار، همون ادله‌ای که قراره توی اصول استفاده بشه، همون قواعد عامه‌ای که تو عبارت قبل اومده بود هموناست. حالا میخواد در اونها صحبت کنه این عنصر مشترک چیه. خب ببینید در قالب سه تا مسئله، مسئله اولی که مطرح میکنه اینه که در قالب سه تا سوال در قالب مطرح میکنه، میگه آیا کسی که روزه است میتواند در آب غسل ارتماسی کنه؟ این سوال اول، یه سوال فقهیست. سه تا مثال میخواد بزنه برای اینکه توی اونها عنصر مشترک رو به ما نشون بده. خب سوال اول، آیا کسی که روزه داره میتونه در آب غسل ارتماسی بکنه؟ این مثلا. سوال دوم، آیا کسی که از باباش یه مالی رو به ارث میبره باید خمس اون ارث رو بده؟ خمس مالی که دستش رسیده. و سوال سوم، آیا نماز به واسطه
خنده قهقههی در بینش باطل میشه یا نه؟ این سه تا سواله، سه تا فرض فقهیه، فرع فقهیه که ما میخوایم توشون بررسی کنیم که عنصر مشترک چطوری به ما کمک میکنه تا وظیفه عملی خودمون رو توی این سه تا سوال به دست بیاریم. اصلا هنو عبارت نخوندم آقای استاد، دارم توضیح میدم الان از بیرون. آقای شعبانی میگه دوباره بگید. سه تا سواله. سوال اول، آیا بر روزدار حرام است که در آب فرو بره، غسل ارتماسی کنه در آب فرو بره؟ حالا نه لزوما غسل ارتماسی، بره مثلا تو استخر سرشو ببره تو زیر آب، یا اصلا تو استخر نره، در واقع مثلا بره تو حمام لگن رو برو آب کنه کلش رو ببره تو آب، آیا این هم جزء اون ارتماس محسوب میشه یا نه؟ یا آیا در واقع ارثی که از پدر آدم به انسان میرسه خمسش واجبه یا نه؟ و حالت سوم، فرض سوم، این که خنده های قهقهه‌ای، یعنی خنده هایی که صدا دارن، باعث بطلان نماز میشن یا نه در حینی که داری نماز میخونی در اثنای نماز؟ این ستا مثال برای چیز از آقای اخلاقی؟ اگه حواس جمع بود گفتیم که میخواد عنصر مشترکه رو توضیح بده که عنصر مشترکه چیه. گفته حالا که میخواید عنصر مشترکه رو یاد بگیرید من براتون توضیح میدم. این عنصر مشترکه در واقع چیزی که ما میتونیم توی این فروض فقهی اون رو بررسی کنیم. ببینید ما تو هر مسئله، این سه تا مسئله که اینجا گفتیم، می توانیم عنصر مشترک رو دخالت بدیم. حالا قبل از اینکه این دخالت عنصر مشترک رو توضیح بدیم، عبارت همین سه تا مسئله رو بخونیم. افرازو ان فقیها واجه هذه الاسئله. میگه فرض کنید فقیهی مواجه می شود با این سوال ها. الاسئله مشار الی هذا مفعول به واجب. یک، هل یحرم علی الصائم ان یرتمس فی الماء. آیا حرام است بر روزه‌دار که اینکه سرش را در آب فرو برد، حالا به هر نحوی بخواد در واقع غسل ارتماسی کنه؟ خب وقتی غسل ارتماسی میکنه سرش در آب فرو میره، یا که نه اصلا میخواد بره توی استخر شنا کنه مثلا، یا مثلا خیلی گرمش شده تو ماه رمضان فصل تابستونه سرشو میخواد ببره داخل لگنی، حوض آبی، چیزی که مثلا این خنک شه. معمول صائمه. نه، هل یحرم علی الصائم فاعل یحرمه بود، تعبیر مستر میره فاعل یحرم. چه چیزی حرام است؟ اینکه التماس کنه در آن. هل یجب علی شخص اذا ورث مالا من ابیه ان یعدی خمسه. آیا واجب است بر یک شخصی زمانی که اذا ورث ارث میبرد از مالی را از پدرش، چه چیزی واجب است؟ اینکه ان یعدی خمسه، که خمسش رو پرداخت کنه. سه، هل تبطل از صلات بالقهقه فی اثنائها. آیا نماز به واسطه خنده های صدادار و قهقهی در اثناش باطل میشه؟ یعنی کسی بیاد وسط اثنا، یعنی وسط، در وسط نماز اثنائها خواهش میخوره به صلات، این در وسط نماز بیاد چیکار کنه؟ قهقهه بزنه. آیا این قهقهه باعث میشه که نمازش باطل بشه؟ خب ببینید آقایون، حالا ما میخوایم همین چیکار کنیم؟ این سه تا مسئله است. این سه تا مسئله هر کدومش توش میتونه عنصر مشترک دخالت داشته باشه. حالا ما فرایند استنباط فقهی رو بر اساس در حقیقت اون چیزی که شهید صد اونجا آورده بریم جلو، بعد خودش میاد توضیح میده که عنصر مشترک تو این استدلالی که من انجام دادم چیه. خب فاذا اراد الفقیه ان یجیب علی هذه الاسئله، میگه زمانی که اراده میکند میخواهد فقیه که به این سوال ها جواب بده، به کدوم سوال ها؟ به این سه تا سوال. فانه سوف یجیب علی السؤال الاول مثلا بالایجاب، پس همانا فقیه جواب خواهد داد به سوال اول بالایجاب، یعنی جواب مثبت میده. یعنی چی؟ سوال اول چی بود؟ و هل یحرم علی السؤال، حرام است بر روزه دار که سرش رو در داخل آب کنه؟ میگه بالایجاب، بله حرام است، نعم بالایجاب، یعنی جواب مثبت میده. خب یجیب علی السائل بالایجاب و انه یحرم الارتماس علی الصائم، جواب میده که حرام است ارتماس کردن بر روزه دار. خب حالا سوال، دلیل این حکم شرعی که فقیه در پاسخ به سوال اول داده چیه؟ میگه یستم به تو ذالک به طریقت تالیه، استنباط شرعی فقیه از این حکم به وسیله این راهی که الان میخواد بگه. کدوم راه؟ این روایت. قد دلت روایت یعقوب ابن شعیب ان الامام صادق علیه السلام علی حرمت الارتماس علی الصائم فقد جاء فیها که انه قال لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم. یه روایت، یه روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام، تو این روایت مفادش دال بر حرمت ارتماسه، این حرام است که روزه دار سرش رو داخل آب ببره. روایت چیه؟ انه قال، فقط جا افیها آمده است در این روایت که چی؟ که انه، که امام صادق فرموده است لا یرتمس المحرم فی الماء، المحرم این کسی که رفته حج محرم شده احرام بسته، این کسی که محرمه در واقع سرش داخل آب نمیبره، ولی صائم و همچنین روزدار، روزدار هم سرش داخل آب نمیبره. خب این در واقع روایت شریفه که اینجا آورده، مفاد و مستند، مفادش حرمت ارتماس و این روایت مستند و دلیل در واقع یک فقیه هست برای حکم به حرمت ارتماس. خب حالا اجازه بفرمایید، اینجا قاعده تبعیض چیه؟ آها دیروز عرض کردیم، نه اینجا ربطی به اون نداره. خب محرم هم همینه، محرم هم نباید سرش داخل آب ببره. آه الان آره بله درست، آره حالا میخواد از این حدیث استفاده کنه و عنصر مشترک از توش بکشه بیرون. نگاه کنید، میگه ول جمله تو به هذه ترکیب تدل فی العرف العام علی الحرمه، میگه این جمله لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، سوال من از شما سوال میپرسم، میرسیم آقای اخلاقی عجله نکنید، یواش یواش عجله کنید، هی دست و پا بزنید همش قاطی میشه. اوائل علم اصوله آروم آروم پیش بریم، متن آروم آروم بخونیم، کتاب کتاب جدیدیه، متن متن روانی نیست، سیستم علم اصول رو به هم ریختن تو این کتاب، یعنی بر اساس سیستم مشهور نیست. پس خواهش میکنم آروم آروم با بنده تشریف برید جلو که ضربه نخورید. ول جمله تو به هذه ترکیب، ببینید این ترکیبی که تو این جمله اومده ترکیب چیه؟ لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، این جمله جمله خبری است. ما از کجای این حرمت در آوردیم؟ مگر نهی کرده که ما ازش حرمت در آوردیم؟ صدا من رو میشنوید؟ آقایون علما، جمله خبریه دیگه در واقع فعل فاعل که جمله اون که در مقابل فعلی است میشد اسمیه نه خبریه. خب این جمله نه دیگه حواستون در کنه، این جمله جمله خبریه است. خب از شما سوال میپرسم، فقیهی که به استناد به این روایت حکم به حرمت ارتماس روزدار داده، این چطور از جمله خبریه حرمت ارتماس رو در آورده؟ مگر جمله خبریه ما میتونیم حرمت در بیاریم؟ این داره خبر میده، میگه لا یرتمس، امر و نهی که نکرده که، صدا که زن مقاویتش داره. خب چون اینطوریه، اینا توی بلاغت خوندید، گفتیم بعضی اوقات جمله خبریه میاد اما در مقام انشاء، جمله خبریه در مقام انشاء، اینجا جمله خبریه است اما در واقع داره میگه لا یرتمسو، یعنی نباید این کارو بکنه، حواسش باشه. اگر میخواست لا نه بیاره میگفت لا ترتمس، آقا مخاطب میاد، لسان روایات اینطور نیستش که بخواد لا نه بیاره بر سر غایب بیاره. بفرمایید. بله بله در مقام غیاب هم هست اما فصیح نیست، به خاطر اینکه نه طرف نهی داره، طرف نه در فصاحتش اینه که مخاطب حاضر باشه نه مخاطب غایب. مثل اینکه شما لذا دقت بکنید، اصلا بعضی از آقایون فعل امر صیغه غایب رو فعل امر نمیدونن، میگن فعل مضارعیه که بر سرش لام اومده، اصلا فعل امر نیست، معنای امری هم نداره، امر غایب نداریم ما که. گرفتی؟ دعوا نداریم دیگه، دعوا که نداریم دیگه، اگه نه اگه گرفتی پس اختلافیه دیگه. حالا لا یرتمس یا لا یرتمس، هر چی که دوست داری بگیر. خب حالا میگه که ول جمله تو به حاضر ترکیب، میگه این جمله امام معصوم به این ترکیبی که اینجا تو این روایت اومده، تدل فی العرف العام علی الحرمه، توی نگاه عرف عام، یعنی کسی شما این روایت جلوی مردم بذاری، کسی که زبان عربی رو بلد باشه، مثلا فرض کنید یک عرب عامی بذارید جلوش، میگه آقا این روایت از ظاهرش برمیاد که حرامه دیگه ارتماس. از طرفی و راوی نسه یعقوب بن شعیب ثقتون، میگه راوی این روایت هم که یعقوب بن شعیب باشه آدم ثقه ایه، و ثقتو و این کانه قد یختو آیشوزو احیانا، میگه کسی که ثقه است ممکنه بعضی وقتا خطا کنه، او یشوزو یعنی مطالب شاز بگه، خلاف مشهور بگه، احیانا گاهی اوقات، ولیکن شاره اما شاره امرنا امر کرده است به ما، به چی؟ به عدم اتهام، به عدم اتهام ثقه بالخطا اولکذب، شاره به ما امر کرده که کسی که ثقه هست رو متهم به خطا و دروغ نکنیم، و اعتبره حجتا، و آدم ثقه رو حجت قرار داده. خب نتیجه چی میشه اون وقت؟ و نتیجه هیه ان الارتماس حرامون. حالا که ظاهر این روایت دال بر حرمت داره، از طرفی راوی هم که ثقه است و ثقه هم به حکم شارع ما موظفیم که در اون اتهام خطا و کذب رو منتفی بدانیم و ثقه رو حجت قرار داده، نتیجه اینه که از ترکیب اینها کنار هم میشود یک استدلال فقهی برای به دست آوردن پاسخ به سؤال اول. حالا آقا یه لحظه، در رابطه با این که حالا این آقای پورآذر نوشته این که نشد استدلال، این رجاله. نه خیر آقا، این رجال نیست، توضیح میدم براتون، اجازه بدید سه تا مثال تا آخر بریم، یه دور فقه رو کار کنیم کوتاه، بعد برای شما توضیح میدم. این استدلاله، استدلال فقهی که بهش میگن در واقع عملیات استنباط، ترکیبی از اصول و رجال و درایه و حتی بعضی اوقات ادبیات عرب و بلاغت و همه اینها کنار همه. شما نگید که ما داریم اینجا فقط داریم همش ثقه و رجال و این حرفا شد. نه آقا، توضیح میدم براتون، فقط اجازه بدید ما این مثال رو تا آخر بریم. خب جانم بفرمایید. نه نگفتم با جمله انشای حرمت رو بیان کنه، عرض کردم که تو این جمله ظاهرش میخواد جمله خبری باشه، جمله خبری در مقام انشاه که ازش حرمت در میاد. خب از خبر که حرمت و حلیت در نمیاد که آخه داره. شما گفتی، شما گفتی از جمله انشایی نمیشه حرمت در آورد، گفتم نه این غلطه. بله جمله خبر اگر در مقام اخبار باشه ازش حرمت و حلیت در نمیاد. خب میشه در مقام انشا دیگه این عزیز من. این مقام انشا دیگه. یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این کتب علیکم الصیام بفرمایید. خب اگر اجازه بدید من حالا اجازه بدید این بحثا بحثای فعلا حاشیه‌ایه، ما اصلا کاری نداریم، نگهش دارید، سوالا رو من همون جواب میدم. اگر بذارید یک دور اینا رو بخونیم، اصلا با یه دور استدلال فقهی آشنا شیم، ماشاءالله شما همتون یه جوری صحبت میکنید که انگار یه دور فقه خوندید. خواهش میکنم با من بیاید جلو، من براتون توضیح میدم. فقط الان داریم یک نمونه های ابتدایی، نمونه های ساده از یک استنباط شرعی رو برای شما توضیح میدیم. همین بفرمایید. توش یه عنصر مشترک به کار رفته. خب توضیح میدیم، هنو هیچی نگفتیم. ببین همین دیگه، سوالت ساده بود ولی پاسخ من باید پیچیده بشه. ببین این سه تا، ببین ما داشتیم چیکار میکردیم؟ ما سه تا سوال طرح کردیم که توش عملیات استنباط رو نشون بدیم که از توی اون عملیات استنباط بتونیم عنصر مشترک رو بکشیم بیرون. اون عنصر مشترکی که توش به کار رفته چیه؟ میخوایم بگیم اون عنصر مشترکی کار علم و اصوله. علم اصول رو توضیح میده در قالب این سه تا مثال. خب و یجیب الفقیه علی سؤال ثانی به نفس. سؤال دوم چی بود؟ هل یجب علی شخص اذا ورث مالا من ابیه ان یعدی خمسه؟ یا آیا واجب است بر کسی که یه مالی رو به ارث میبره از باباش این که خمسش رو بده؟ خب اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا گفت بابا هنوز توضیح ندادیم آقا یگانه جور، من حواسم هست، نترسید، من حساستر از شما هم که توضیح بدم. چرا آخه اینطوری میکنید یه جوری؟ نه چی رو گفتیم رفتیم؟ گفتم با من یه دور بیا این سه تا سوال جواباشو بخونیم فقیه چه جوابایی به این سه تا سوال میده، بعد توی این سه تا سوال که پاسخ دادیم برای شما استنباط شرعی رو توضیح میدم، عنصر مشترک هم توضیح میدم، اصول رو هم توضیح میدیم. همین دارم میگم دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ حالا وقت خونم تموم شد، نمیذارید دیگه، یعنی هی میپرید. من اینجاش نفهمیدم بابا، من هنوز هیچی نگفتم، هیچی نگفتیم، یعنی صفر صفر صفریم، فقط فعلا میخوایم مثال رو بفهمیم. آقا ما مثال رو اگه نفهمیم نمیتونیم عنصر مشترک رو بفهمیم. مثال ها رو توضیح بدیم تا آخر. سه تا سوال داده، سه تا سوال رو فقیه چطور میتونه جواب بده؟ جوابای فقیه رو بخونیم، بعد از توش عنصر مشترک در میاریم. ببینید صفحه بعد عجله میکنید، منو مجبور میکنید که به چیزایی رو ببینید. وسط که در واقع صفحه 48، ولیکن توجد فی مقابل هذا التنوع و هذه الاختلافات بین المواقف الثلاثه عناصر مشترکتون ادخلها الفقیه فی عملیات الاستنباط فی المواقف الثلاثه جمیعا فمن تلک العناصر المشترکه. اون عنصر مشترکی چیه؟ الرجوع الی العرف العام فی فهم الکلام الصادر عن المعصوم و هو ما یعبر عنه به حجیت ظهور العرفی. خب نمیذارید دیگه، هی عجله، من نفهمیدم. آقا چی رو نفهمیدی گل من؟ عزیز دل من، من چیزی نگفتم که بخوای بفهمی یا نفهمی. ما داریم فعلا مثال رو توضیح میدیم. ما تو مثال اول برای ما ثابت کرد که آقا فقیه در پاسخ به سوال یک که آیا بر روزدار ارتماس واجبه یا حرامه یا نه هر چی که هست، آقا حرامه. چرا حرامه؟ به علت استناد به این روایت شریفه یعقوب ابن شعیب. چطور استناد کرده؟ گفته ظاهر روایت اینه که داله بر حرمته، از طرفی روایت هم ثقه است به خاطر وجود یعقوب ابن شعیب. تموم شد، این استدلال ما. حالا عنصر مشترکش کجاست؟ میرسیم بهش، هنوز دوای صحبت نکردیم، دقت میخواد فقط تا آخر اینو با هم باید بریم ما. خب این وقتمون هم دیگه تموم شد دیگه، خسته نباشید، التماس دعا.